ですね、今できて。
ラストステージでね。
カルシアンどんなショットね。
カルシアンショ
まだやったんでしょう。
あ、なぁ、ハルシアンショット。あ、まだなんですか、これ。カルシアンショット。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين شيخنا الأستاذ عز وجل سبحانه فرمودن که این بفرمایید که مراد و ظهور این قطعیه و جای بحث اصلا نداره که شما بخواید اینو تخصیص بزنید از تحت ظنون خارج بکنید، بگید آقا این ظن معتبری است از تحت ظنون خارج. با این سوال بحثشون رو به اینجا رسوندیم که فرمودن که خب اگر این طور هست به چطور علما ظواهر رو از ظنون فرض کردن و هم چنان هم این مطلب شنیده میشه. خاصی خودشون ذکر کردن که این علما که این طور گفتن جهتی دارد، بیانشون اینه، میگن که اون چه که علما رو واداشته است بر این که ظواهر رو از ظنون فرض بکنند، احتمال کون المتکلم حاضلا فی کلامهی او موریا فی مقالهی او جایی بهی علا وجه تقیه و ملغیاً للعموم و المطلقات و مریداً منها الخاص و المقید. گفتن آقا این احتمال وجود دارد که متکلم در کلامش مشغول هزل باشد، شوخی می کند، یا در مقالش موریس یعنی توریه می کند، یا این که آن مقال را بر وجه تقیه آورده است، یا عموم و اطلاقی را الغاء کرده در حالی که از اون عموم خاص رو و از اون مطلق مقید رو اراده کرده بوده. فصار هذا سببا لتوصيف دلاله الظواهر على المقاصد ظنيه، این که همین امور سبب شده است که اینها بگن آقا ظواهر بر مقاصد دلالتشون ظنی است. وليس لاحد منا ان ينكر وجود تلك الاحتمالات، هیچ کس هم نمیتونه این احتمالات رو انکار بکنه. فما دامت یه موجوده توصف الظواهر بکنه ها مفیده لظن بالمراد للقطع به، تا این احتمالات هم باشد ما باید بگیم که ظواهر موصوف میشوند به این که مفیده به ظنند، ظن به مراد هستن نه قطع به. خب همینجا یه اشکال به ذهن میرسه به این بیان ایشون و اون این که سوال آیا هزل، توریه، تقیه و مانند اینها مانع از مراد جدی هستند یا مراد استعمالی؟ مثال می زدیم، می گفتیم شخصی که با دوست وسواسی خودش شوخی می کنه، میگه فلانی باران می بارد، الان داره بارون میاد، آیا اراده استعمالیه نداره؟ قطعا اراده استعمالیه داره. هزل مانع از اراده استعمالیه نیست. اراده استعمالی این آقا میخواد معانی این کلمات در ذهن مخاطب، در ذهن سامع احضار شود، اختار شود، این تو معنا میاد. اصلا اگر این معنا نیاد که شوخی حاصل نشده. شما فرض بفرمایید، حالا مثال از مثلا شما با یه طرف شوخی میکنی، اصلا نمیشنوه صدای شما رو، بعد میگه چی گفتی، میگه که فایده نداره، یه شوخی بود، توضیح بدم که مثلا بچه شوخی بودنش از دست میده دیگه، ها. یا مثلا بعضی کلمات شما متوجه نمیشه یا چیز از این قبیل. اصلا شما میخواستی این معانی بیاد تو ذهنت، شوخی شکل بگیره، بگن نیاد که اصلا چه شوخی. لذا این که مانع از هزل یا توریه یا تقیه یا چیزهای از این اینا که ما بگیم مانع از اراده استعمالیه نیست. اون چه که حضرت الله سبحانی قطعیتش رو مورد تأکید قرار میدن مراد استعمالیه نه مراد جدی، و اینها مانع از مراد جدی هن نه مانع از مراد استعمالی. بس ربطی به هم دیگه چی نداره. در ادامه خود ایشون هم به این نکته تذکر میدن، ملاحظه ای دارن نسبت به این مطلب تذکر میدن، اما باز دچار اشکالات جدی تری میشه عباراتشون. میفرمان یلاحظ علیه اولا، خودشون مطلبی رو میگن بعد خودشون ملاحظات نسبت به اون مطرح میکنن. میفرمان ملاحظاتی هم هست اینجا دیگه. یلاحظ علیه اولا ان محل النزاع فی کون الظواهر ظنیتا او قطعیه انما هو المدالیل الاستعمالیه دون المدالیل الجدیه. ما که داریم میگیم قطعیه، اصلا مدلول جدی رو نمیگیم. این مطالبی که شما میگید ناظر مدلول جدیه نه مدلول استعمالی. ما که میگیم ظواهر قطعیان، ما داریم مدلول استعمالی رو میگیم نه مدلول از مثلتون جدی رو. و دلالت اللفظ علا معناه والهيئه التركيبيه والهيئه بله والهيئه والهيئه التركيبيه على مضمونها قطعيه لا ظنيه. خب بنده از آرون سوال میکنم، یه بار دیگه این عبارت رو میخونم، شما ببینید اینجا دلالت تصوری یا تصدیقی. یه بار دیگه بگم. و دلالت اللفظ على معناه والهيئه التركيبيه على مضمونها قطعیت لازم نیه. لفظ بر معناش دلالت میکند، این دلالتش قطعیه نزنی. دلالت لفظ بر معناش تصوری یا تصدیقیه؟
تصوری.
یعنی این اشکالیست، نشون میده خود ایشون مطلب دقیق نبوده، حالا یا بالاخره سبق لسان بوده یا اشتباه مقرر بوده، هر چیز مطلب دقیق نفرمودن. پس تکلیف چی شد بالاخره؟ ما میگیم مراد جدی، شما میگید نه ما مراد جدی کار نداریم، ما مراد استعمال داریم. میگیم خیلی خوب مراد استعمالی، میگه نه اصلا ما رفتیم تصوری. ای آقا با خب استقرار پیدا کنید جایی، بالاخره کجا رو شما دارید میگید؟ اگر بگید مدلول تصوری ما وجود بحثی نداریم، حتی بگید مدلول استعمالی ما وجود بحثی نداریم، آن ما حرفمون در مراد جدی است. نمیشد که من از عباس بله من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. نگران امام حسینم، تو میگی از دبل پس اینطوری شد. حالی شما محترم، لکه من نگران امام حسینم، دقیقا میکنم چی هست؟ من میگم مراد جدی رو چیکارش کنیم؟ شما میگه مراد استعمالی قطعیه. میگم مراد استعمالی قطعیه، میگه بله مدلول تصوری قطعیه. ای آقا یک مدلول تصوری حتمی و قطعی هست. میخوام بگم اینا باید یه جا وایسیم، یه جا مستقر بشیم ها، که تکلیف روشن بشه. خب حالا میفهم و اما کن بله و دلالت اللفظ علی معنا و الهیئه ترکیبی علی مضمونها قطعیه لا ظنیه. و اما کون هذه المدالیل مرادتن جدیتن فلیسه هو علا عاتق الکلام. خب یه مطلبی رو میفرمان، اینم قابل تأمله، یعنی نقطه جالبی هم هست، نقطه خوبیه. و اونی که میگه مثلا انتظارمون از کلام چیه؟ سخن چه انتظاری ما از سخن داریم؟ سخن قراره چه کار بکنه؟ آیا این حرفی است دیگه؟ بخواد یه بار اضافه رو دوش کلام اصلا نداریم که من خودم میگم این کاره نیستم. ها؟ ایشون میگه چی به عهده کلام هست؟ کلام قراره چه کار انجام بده؟ شون میگه که کون هذه المدالیل مرادتا جدیه فلیس هو على عاتق الكلام و انما هو على عاتق الاصول العقلائيه اعني كون المتكلم قاصدا لا هازلا مريدا لما يدل عليه اللفظ ظاهره لا مبريا توريه نمیکنه ملقيا للكلام بما ان مدلوله مقصود له عن صميم الذات لا على وجه التقيه تقيه در کار نیست و نحوهی العام و المطلق فالعصفیها تطابق الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه. اینها همه اصول عقلایی خارج از کلام هست. فلو اراد العام او المطلق استعمالا فالعصف انه کذالک حسب الارادت الجدیه. اصف نست که به حسب اراده جدیه همون مرادش هست. و ما هو علا عاتق الکلام اون چه که به عهده کلام است انما هو احضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب. خوب به این عبارات توجه کنید، درست این عبارات ها یعنی مسامحش کجاست؟ انما هو میگیم چی بر عهده کلامه؟ میگه این انما هو احضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب و هو یحضره علی وجه القطع والبت. نحو قطع و یقین این حاضر بلا ترددن و شک، تردد و شک هم نیست. و اما کونه مرادن جدن فلیسه هو مسئولن عنه حتی تتصف دلالتها لعجل ذالک بالظنیه. این که از این مراد جدی متکلم این هست یا نیست، این ربطی به کلام نداره. مثلا کلام میگه من تا اینجا اصلا ورودی به این عرصه ندارم، چه کار من دارم به این عرصه؟ این فالقوم، حالا این عبارت رو فالقوم یطلبون من الظواهر ما ليس وظیفتها، ما ليس وظیفتها و شأنها. اینا قوم یعنی اصولی ها منظور هست، اصولی ها چیزی از ظواهر میخوام که اصلا وظیفه ظواهر این نیست، شأن ظواهر این نیست. خب همینجا در حقیقت جناب ایشان اعتراف میکنن به این که محل نزاع اصولی ها مراد جدیه. یعنی همینجا خود اعتراف بود، دیگه نبود، آقا اذعانی بود، اذعان بود به این که اصلا محل نزاع با هم فرق میکند. یه آقای در قدیم کتابی نوشته بود، کتاب بسیار بسیار مفصلی، عنوان کتاب حالا اسمش رو فراموش، سابقا دیده بودم اسمش یادم بود الان فراموش کردم، تقریبا تو همین به همین مضمون این بود، تحریر یا تقریر یا تنقیح، حالا فراموش کردم، حالا تعبیرش حالا هر کدوم، فقط تنقیح، تنقیح محل نزاع بزرگان یا علما. بعد آمده بود موارد فراوانی رو فهرست کرده بود که مثلا اینجا که آقای ما هم دعوا کردن مرکه آرا بود، اصلا محل نزاع کجا بود، سر چی داشتن دعوا میکردن، تو رشته های مختلفی بحث، حالا این بحث آخوندیه دیگه، بالاخره بحث حوزوی، آدم محل خب یه کار یه شغلی خودش، کار جالبی است که یه خودی پیشنهاد تحقیق سفارنامه سطح 5 بعد نمیشه از وقتتون که به سطح 4 جواب نمیده، محضر مبارکتون که انسان بنویسه مشخص کنه. البته همین الان در سطح 5 هم شک کردم، این سطح 7 واقعا خیلی کار سنگینه، کار طبیعی معمولی نیست، از وقتی که بر تقدیر انسان بیاد محل نزاع رو تو دعوا مشخص کنه. آقا جان من شما نظرتی که یکی نشد که این آقایون دارن سر مراد جدی دعوا میکنن، شما میگی آقا چی؟ خب بله، اگر این حرف خوبی است، اول شما بیا این اثبات بکن، بگو آقا اصلا کلام ربطی به مراد جدی نداره، نه که ربط نداره، حالا بیان بهتر، بیان خودشون، اصلا وظیفه کلام این نیست، شأنش این نیست، بگیم ربط نداره این خب درست نیست، میگم ربط خودشون هم ربط رو میبینن، منتها میگم وظیفش این نیست، وظیفش این نیست که بیاد این کار رو انجام بده، این بر عهده‌اش نیست و لذا شما توقع زیادی دارید ازش، توقع این نداشته باشید. خب ما برمیگردیم به فرمایش ایشون، شما از کجا میگید که کلام وظیفش این هست که مراد استعمالی ایجاد بکنه؟ کی گفته؟ مگر مراد استعمالی هم جز وظایف کلام؟ مراد اسم چه رفتی به کلام دارد؟ لفظ باید داله بر معنا باشد، اما اینی که گوینده این سخن از بیان این سخن مرادش این بوده که معنای آن در ذهن مخاطب بیاید، این هم وظیفه کلامه؟ شما که دیگه اینقدر داری تقسیم وظایف کنید، خیلی خوب، این هم وظیفه کلامه. آخو خانومه رفته بود از محضر سوین که حوزه درس خونده بود، بعد اومد خونه به شوهرش گفت من دیگه از امروز کار نمیکنم. چرا؟ گفت من رفتیم اونجا استاد احکامم گفته که زن وظیفه نداره تو خونه شوهرش کار بکنه. خب اینطوریه از وقتی که خیلی خوب، پس بذار من بقیه‌اش هم بگم، احکام ادامه داره، از وقتی منم وظیفه ندارم اینقدر تو زندگی خرج بکنم، اقل ما یلزم دقت بکنی یک پوشاک حداقلی، غذای حداقلی و یک مزات، این که بفرمایید که مسکن حداقلی، اینو اینا عمر جمع کن برید، اصلا نیاز به این چیزا نیستش، منم ادامه احکامش اینه، بقیه‌اش درس بعدی نرسیدین شما، من خوندم اون دستا رو، حالا شما اینقدر داری تقسیم کار می‌کنی، میگه آقا ببین کلام بیش از این وظیفه نداره. خیلی خوب، ما میگیم که اگه اینطوریه کلام وظیفش چیه؟ وظیفش فقط همین است که دال بر معنا باشد، چیزی بیش از اینه؟ اما این که وظیفش این باشد که مراد استعمالی رو هم برسونه، نه اینم نیست. پس بگه مراد استعمالی هم از کلام خارجه، مراد استعمالی هم خارجه. پس شما توقف بکنید بر همون مدلول تصوری. اصلا چرا شما مراد استعمالی مطرح میکنید؟ کسی استغراب نکند بگه خب دیگه آقا اون که دیگه ما بخوایم در بحث حجیت و ظهور بریم سراغ ظهور تصوری، این دیگه از کفر ابلیس مثلا بدتره دیگه، آقای جهت نداریم. نه قائل دارد، قائل دارد. ببینید مرحوم از محضر مبارکتون که عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین ایشون شرح معالمه، پدر مستشرین شرح معالم هستش، ایشون برادر صاحب فصوله، برادر صاحب فصول هستش که حالا بعضی هم تعریف میکنن که میگن ایشون مثلا عالم تر از صاحب فصول بوده، حتی خیلی کاری به حرفو نداریم، حتی نقل میکنن میگن که به مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی گفتن برادر عاشق محمد حسین، او یه کتاب به نام فصول نوشته، این کتابش دارم نگاه کرد، نگاه کرد گویا فصول نیست فضوله اصلا. این چی چیه از مثلا حالا مثلا اینا میگن دیگه، نه خیلی قصه ها که اعتبار نداره. برطرف مراد این است که این واضح هست که برای آقایان سروران دیگه لازم است تاکید بکنیم که این عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول این اسبقه بر آخونده، قبل از آخوند بوده، معاصر شیخ انصاریه، اون عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب شرح کفایه نهایت الدرایه، اون بعد از اون سینو با هم دیگه خلق طبیعتاً نشود دیگه، اون عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه احیاناً با عنوان کمپانی خونده میشه، یعنی گفته میشه که حالا این خیلیشون موافق نبوده با این تعبیر، چون پدر ظاهراً تاجر بوده کمپانی داشته، بین پسر میگه کمپانی، چون خیلی از این تعبیر خوشش نمیومده، اما تعبیر بهترش در نجف بهشون میگن حاج شیخ، در نجف به اصطلاح نجف اینه حاج شیخ، ما تو قم به شیخ عبدالکریم حائری میگیم حاج شیخ، حاج شیخ در قم عاشق عبدالکریم حائری است، در نجف حاج شیخ همین عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه است، عنوانشون حاج شیخ بود. از منظرشون که بگذاریم بر تقدیر، حالا ما داریم اون اصفهانی قدیم رو بگیم، معاصر شیخ انصاری میگیم زمان قبل تر، مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، ایشون در اونجا بر اساس همین چاپایی که موجود هستش صفحه 39 اونجا اساساً میگه در بحث حجیت و ظهور، موضوع حجیت عبارت عن ظهور تصوری، تکلیف روشن کرده خدا خیرش بده، خیلی واضح گفته اصلا ظهور تصوری، ما اصلا در حجیت و ظهور از ظهور تصوری بحث میکنیم، چیکار رو مراتب بالاتر داریم؟ البته بله، ما در بحث موضوع حجیت و ظهور اونجا میگیم فقط تنها این نیست، حالا چه ظهور تصوری، چه ظهور تصدیقی اول، چه ظهور تصدیقی ثانی، یه به علاوه هم دارد دیگه، ظهور تصوری به همراه عدم علم به قرینه برخلافش، حالا اون قرینه میخواد متصل باشه یا منفصل باشه، حالا اون بیان هم دارد، ما فعلا به اون کاری نداریم، ما از الان نمیخوایدش بحث کنیم. اجمال قصه میخوام بگم اگر حضرت استاد ایشون قائل بشن به این که موضوع بحث ما ظهور تصوری است، یه حرفی نیست که بگیم ما خیلی حرف مثلا دوری است، مثلا نه قائل هم دارد، قائل به این بزرگی هم دارد، مثل مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، و لعل کسی بگد که حرف بدی هم نیست، حرف بدی هم نیست، مثلا اینم قابل دفاع است. خب پس شما، من یه بار دیگه عبارت رو بخونم، من البته باز تاکید بکنم چون تقریراته، من نمیتونم عیناً نسبت بدهم به ایشان که بگم عیناً همین کلمات ازشون صادر شده است، این تقریراته، لعل مقرر اینجا مثلا کم و زیاد کرده، اما شما ببینید چقدر کم دقتی و مسامحه تو تعابیر وجود دارد. شما ببینید، حالا من باز تقریر بخونم، عبارت اینه، بله، فما هو على عاتق الكلام، کلام وظیفه‌ش چیه؟ هو احضار المراد الاستعمالی، یعنی شو مراد استعمالی احضار کنه، اصلا اراده استعمالیه، یعنی اراده احضار معنای لغوی در ذهن، بعد دوباره احضار چیزی که حاضر شده در ذهن، این اصلا معنا نمیده، عبارت جوریست، دقیق نیست، تسامح وجود دارد در این عبارت پردازی ها، نه دقیق نیست، عرض میکنم چون چند خط قبلش هم بود که اصلا مدنی تصوری وارد شدیشون، دقیق میکنید عبارت ها دقیق نیست، عبارت ها پخته نیست، شسته رفته نیست، اصلا خاطرتون که ولی زاد ما تکلیف اون با ایشون روشن نمیشه، ما نمیفهمیم که ایشون کجا رو دارد میزنن. البته در اون دو کتاب درسی که ایشون نوشتن که علی ظاهر دیگه اینجا باید عبارت خود ایشان باشد، نه اصلا خاطرتون که عبارت دیگران، گرچه هم کتاب الموجز و الوسید، گرچه همین رو هم من شنیدم که این رو هم باز در حقیقت مثلا تلخیصی از همین تقریراتشون، اما ایشون که خودشون بیاناشون میگه به قلم خودشون هست، باز مثلا در همین الموجز اینجا صفحه 177 دارد که فالوظیفه الملقات على عهده الظواهر هي احضار المراد الاستعمالی في ذهن المخاطب وهي تحضره على وجه القطع والبت بلا تردد و شک، این شما میدید که اینن همون عبارت المحسوب بود، همون مطلب بود. اینها با باز در الوسیط هم اگر اشتباه نکنم بله این تعبیر آمده است که بله 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 فالوظیفه الملقات على عاتق الظواهر عباره عن احضار المعانی في ذهن المخاطب سواء اکانت المعانی حقائق ام مجازات. اون چی که بر ظواهر اختی ظواهر هستش احضار معانی در ذهن مخاطب است که این بهتر شده، این بهتر. دیگه نمیگه احضار مراد استعمالی، میگه احضار معانی در ذهن مخاطب است. ما عرضمون این هست که نه اینطور نیست، اصلا ظواهر این نیست، این وظیفه استعماله. اینقدر میکنی چه عرض بکنم؟ بله لفظ، لفظ دال بر معنا هست، لفظ معنا رو میرسونه، اما اون کسی که استعمال میکند این را اوست که به دنبال نست این معنا در ذهن سامع قرار بگیرد، محض این که این لفظ چی به کار را. حالا در مجموع این که یه مطلبی که اینجا در عبارات ایشون هست و در حقیقت حالا ما چه بگیم که ایشون ظهور تصوری مرادشه چه ظهور استعمالی مرادشه، محل نزاع بین ایشون و قوم فرق دارد. اصولی ها جای دیگر رو دارن میگن، ایشون جای دیگر رو دارن میگن. خب من از شما سوال میکنم، ما الان میخوایم بر اساس قرآن کریم و روایات اهل بیت علیه مصطفی و السلام فتوا بدیم؟ نه، بر اساس گفتار یه آدمی تصمیم گیری کنیم. چه چیزی برای ما مهمه؟ چه چیزی برای ما مهمه؟ اونی که ما به دنبال این هستیم که ببینیم آیا معتبر است یا معتبر نیست و ما از او استفاده می کنیم، در حقیقت با این اعتبار و عدم اعتبار دنبال چی هستیم؟ به نظر میاد اونی که ما دنبالش باشیم صرفا مراد جدی باشه، اونی که به کار ما میاد مراد جدیه. اصلا الفاظ به خودی خود چی هن مگر؟ غیر از ابزار هن، غیر از وسیله هن. اگر من مراد جدی متکلم را از طریق دیگری بفهمم، از راه دیگری متوجه بشم، نمیرم هم به هم عکس بکنم یا آقا به لفظش کار نداشته باش، من از طریق دیگه مرادش رو فهمیدم، میرم سراغ او، کاری دیگه اصلا به این نداره. اون چه که ما به دنبالش هستیم مراد جدی است، ما مراد جدی رو میخوایم. خب شما اشکال بکنید یا مثلا حالا خود ما تکمیل بکنیم عرضمون رو، بگیم البته بله واضحه، برای اینکه مراد جدی به مراد جدی برسیم ما نیازمند ذریعه، وسیله، ابزار و صراطی هستیم، طریقی هستیم. طریقش هم حالا همینه که اولا ظهور تصوریشو بدانیم، بعد بدانیم ظهور استعمالی بوده یا نه، یعنی متکلم واعی بوده، ملتفت بوده، بعد انسان ملتفتی بوده، و بعد ثالثا مراد جدیش هم چی؟ همین هست. بله ما طریق از تا به اینجا برسیم ما پرک رد نکردیم که آه طریقه، اما سوال کردیم آیا اینها به جز طریقیت چیزی بیش از این دارد؟ نه، موضوعیت ندارد دیگه. لذا اگر شما از یک طریق دیگری، از طریق علم ایغوف مثلا، یه علمی میگن ظاهرا، از اون طریق شما فرض فرمایید که تونستید کشف بکنید که این مراد جدیش چیه، چیکار میکنید؟ بازم معطل ظهور تصوری و تصدیقی اول و اینا میشید، میگم من چیکار این کارا دارم؟ حالا نمیخوام که درویشی درست کنیم، میگم ما دیگه به حقیقت رسیدیم با این ظواهر کار نداریم، نه، ولی علافرض شما از طریق دیگری برسید به مراد جدی، طبیعتا به او عکس میکنید، به این کاری نداره. لذا ما بگیم اون چه که برای ما مهمه مراد جدی است. البته بله مراد جدی، باز تاکید میکنیم، مراد جدی این منفک از دوتای قبلی نیست، خب، و متصل به اونهاست. در مورد مدلول تصوری و ظهور تصوری اونجا آقایون میگن ما بحثی نداریم، اصلا اونو ما نگرانش نیستیم، کاری بهش نداریم، اون که در مقام وضع و اینها تمام میشه کار، ما از اون عبور میکنیم، یعنی بحثی نداریم. خیلی خوب، میان تو مرحله تصدیقی، تو مرحله ظهور تصدیقی. در ظهور تصدیقی لااقل ما این که داریم رو اسلام کار میکنیم باز با ظهور استعمالی هم کاری نداریم، ما شک داریم در اینکه گوینده قرآن و روایات مثلا فرض فرمایید که این خداوند حکیم یا مثلا اهل بیت هستن، اینا مراد استعماری دارن، این که واضح هست دیگه، او یه انسان ملتفتی باشد، ولی اینکه خیلی هم همچین آدم درست حسابی هم نیست، اما در این حال میگه من ملتفت دیگه، واسه اراده استعماری داشته. پس این که تا اینجاش مشکلی ندارد که تمام کلام در مراد جدی است. خب یه سری مسائلی در مراد جدی پیش میاد در مورد شریعت که در محاورات عادیه مطرح نیست، مثل این بحث تقیه یا توریه که اینا خیلی وقت آدمای عادی تو این محاورات عادی ها، من اصلا کار با آدم عادیش هم ندارم، محاورات تو محاورات عادی خیلی وقت این بحثا نیست، آن توریه میکنه یا تقیه، اصلا برای کذب شرط باشه، دروغ میگه، رسما دروغ میگه، اما توریه میکنه یا تقیه می هر کارو ندارد دیگه، همچین چیزی. اما در شریعت ما اینو داریم، در روایاتمون داریم، به خاطر گرفتاری که اهل بیت داشتن نسبت به بالاخره مبتلا بودن به سلاطین جور، ناچار بودن به این حرفا. ما وجود قرائن منفصله رو داریم. آخه ببینید در سخن گفتن های معمولی وقتی کسی حرف میزند هر قرینه ای مد نظرش باشه همونجا میاره. ما وجود قرائن منفصله رو داریم در شریعت خودمون که فراوان هم هستن. و بعد چه انفصالی؟ انفصال به یک قرن، انفصال به دو قرن، یعنی سخنی اول اسلام گفته شده قرینش دو قرن بعده. خب خیلی کجا در محاورات عادی چه این چیزایی پیدا میشه؟ فقط ببین من نمیخوام بگم قرینه نبوده، لعل هم وقتا بوده، بالاخره افتاده. الان قرینه که ما میخوایم استفاده بکنیم قرینه است که دو قرن بعد گفته شده، صادر شده. و یا حتی به عکسش هم داریم، یعنی عامی قرن دوم گفته شده، اواخر قرن دوم گفته شده، اما تخصیص این اوائل اسلام آمده بوده، یعنی برعکس عمل میکنیم، قرینه رو میریم از اول میاریم، جمله ذوالقرینه رو مال دو قرن بعده. این اتفاقات هست که کار رو سخت میکنه. ما با محاورات عادیه طرف نیستیم، ما در مقام، لذا ایشون بعد از این بیانشون اینه، میگن که یه نکته دیگه هم میشه گفت و اون این که اصلا این بحث حزل و توریه و تقیه اینها اصلا در محاورات عرفیه مطرح نیستن خیلی و اصلا به ذهن عرف خطور نمی کند که شخصی داره صحبت میکنه تقیید میکنه، توریه میکنه در مقام حزله. بله مگر اینکه قرینه ای باشه، قرینه هم باشه خب طبق قرینه عمل میکنه دیگه. فلذا ایشون بالاتر میرن، میفرمان در محاورات عادیه، یعنی غیر از مقام تشریع و تقنین و غیر از بحث اسلام، در محاورات عادیه حتی مراد جدی هم قطعیه. خب این باشه خوبه، مراد جدی قطعی باشد خوبه، اما خود ایشون هم تذکر میدن که این در محاورات عادیه است نه در مقام تشریع و تقنین. بیانشون نه هستش که نعم الاحتمالان الاخیران یعنی توریه و تقیه ینقدحان، بله ینقدحان فی محیط تقنین و تشریع، بله در محیط تقنین و تشریع اینا منقدح میشن، فلا بأس به توصیف المدالیل الجدیه بالظنیه فی هذا المجال، بله مدال جدیه رو ما میتونیم ظنی بنامیم در مجال تقنین و تشریع و اینجا بگیم. خب تمام شد، ما به همین میگیم. پس قوم بنده خدا که میگفتن این ظنیه و حرف خودشون میگفتن، گفتن ما مدلول جدی مراد و مراد جدی منظورمونه، اینم ظنیه. خب پس شما به قوم اشکال نکنید که چرا میگید ظنیه بگید قطعیه. خب مثلا مورد فرق داره، اون یه چیز دیگر رو میگه قطعیه، این یه چیز دیگر شما میگه ظنیه، یا بالعکس دقت میکنید اونا چیز دیگری رو میگن ظنیه، شما چیز دیگری میگید قطعیه، اینا ربطی به هم ندارد. اللهم الا یقال که اگر ما بگیم مراد استعمالی قطعیست، با یه سری اصول عقلائیه مراد جدی هم قطعی پیدا میشه، که خود ایشون هم همینجا الان میذارن سوال بردن، مثلا نه این وجود این احتمالات سبب میشه که ما مراد جدی رو نتونیم قطعی در نظر بگیریم. حالا این اجمال قصه تا اینجا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.